کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، ظهر پنجشنبه شما بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. خیلی متشکر.
رسیدنتون بخیر باشه.
خیلی ممنون قربان شما. ببخشید که دیر شد ادامه داستان دونکی شد، ولی شما زحمت کشیدید چیزای دیگر پخش کردید. بخش فصل 18 رو من چند صفحه خوندم. در بیان آنچه که در قلعه یا خانه پهلوان سبز جامه بر سر دونکیشوت آمد و در باب سایر حوادث عجیب، یک پانویس نیکولا ملقب به ماهی باقی موند از بار پیش. من اولینو میخونم و بعد ادامه داستان رو.
خواهش میکنم.
نیکولا ملقب به ماهی یکی از شناگران ماهر و معروف قرن 15 و از اهالی کاتان واقع در سیسیل بود که قسمت اعظم عمر خود را در آب گذراند. دون فادریک سلطان ناپل جامی زرین داشت که در گردابی واقع در خلیج مسین انداخت و چون نیکولا برای بیرون آوردن جام به میان گرداب رفت، جام را بیرون آورد و به خشکی انداخت، لیکن خود در امواج گردنده گرداب غرق شد. توضیح لوی ویراردو مترجم فرانسوی. و قطعه شاه و جام از شاعر شیرین سخن ما ایرج میرزا ترجمه است از شرح همین واقعه بدون ذکر نام شناگر. توضیح محمد قاضی. ادامه داستان. دون لورنزو گفت اگر در واقع چنین می بود، من تصدیق می کردم که این علم بر تمام علوم دیگر برتری دارد. دونکیشوت پرسید اگر در واقع چنین می بود یعنی چه؟ دون لورنزو گفت منظور من این است که در وجود پهلوانان سرگردان، چه در گذشته و چه در زمان حال، تردید دارم، به خصوص در وجود پهلوانانی که آراسته به این همه فضائل بوده باشند. دونکیشوت گفت مطلبی را که اکنون می‌خواهم در اینجا تکرار کنم بارها گفتم، و آن اینکه بسیاری از مردم این زمانه معتقدند که پهلوانان سرگردان هرگز وجود خارجی نداشتند، و چون من معتقدم که اگر خداوند به طریقی معجزاسا به این اشخاص نفهماند که پهلوانان سرگردان بودند و هستند، تحمل هر رنجی در این راه بیهوده است، کما اینکه این مطلب به تجربه نیز به خود من ثابت شده است. اکنون نمیخواهم برای رفع اشتباهی که حضرت عالی نیز با هزاران نفر دیگر در آن شریکید درنگ کنم. تنها کاری که در نظر دارم انجام دهم این است که به درگاه خدا دعا کنم تا شما را از این اشتباه بیرون آورد و به شما بفهماند که پهلوانان سرگردان چقدر واقعی و حقیقی بودند و وجود ایشان در اعصار گذشته تا چه حد برای جهانیان لازم بوده است، و اگر در قرون و اعصار آینده نیز رسم و آیین پهلوانی برقرار باشد چه اندازه مفید خواهد. لیکن دریغا که امروز پیروزی با گناهکاری و تنبلی و بیکارگی و شکمپرستی و تنپروری است. دون لورنزو آهسته با خود گفت ای وای که مهمان ما در صدد پاره کردن افسار خیش است. با این وصف وی دیوانه واقعی است، و اگر من هم عقیده به جنون او نداشته باشم خود دیوانه و احمق خواهم بود. در اینجا مذاکره آن دو تن پایان یافت، زیرا ایشان را به سر میز نهار خواندند. دون دیگو از پسر خود پرسید که از فکر مهمانش چه فهمیده است. پسر گفت: من یقین دارم که تمام اطبا و تمام سواد نویسان عالم نخواهند توانست از مسوده جنون او سر درآورند. این مرد دیوانه است که به اصطلاح باید ادواری نامیده شود، یعنی در فواصل جنون حالات روشن و عقلایی دارد. همه پشت میز نهار نشستند و قضا چنان که دون دیگو در بین راه گفته بود بر حسب عادت مهمانداری او تمیز و لذیذ و کافی بود، لیکن چیزی که بیش از همه موجب شادی و نشاط دونکی شد گردید سکوت مطلقی بود که در حین صرف غذا بر سراسر خانه حکم فرمایی می کرد، چنان که خانه را به دیری پر از راهبان و تارکین دنیا شبیه ساخته بود. وقتی سفره را برچیدند و شکر نعمت به جا آوردند و دستها را شستند، دونکی شد بلافاصله از دون لورنزو خواهش کرد تا اشعاری را که موضوع مسابقه ادبی است برای او بخواند. مؤصل در جواب پهلوان گفت: برای آنکه شباهت به شعرایی پیدا نکنم که تا از ایشان بخواهند شعر خود را بخوانند ناز و تهاشی می کنند و چون کسی چیزی از ایشان نخواهد اشعار خود را به سر و صورت آدم می کوبند، من مخمسی را که ساختم می خوانم و چشم داشت پاداش و جایزه هم ندارم، زیرا که این اشعار را تنها به منظور تمرین و طبع آزمایی ساختم. پانویس مخمس: منظور از تخمیس یا تضمین در اینجا مفهوم لغت فرانسوی گلوس است و مراد از آن یک نوع شعر است که ما بین شعرای اسپانیا معمول بوده است. توضیح آن که شاعر قطعه ای از اشعار مغلق پیشینیان را به کمک اشعاری که خود بر آنها می افزود تفسیر و تشریح می کرد و در پایان هر چند بیت از اشعار خود یک مصرع یا یک بیت از شعر اصلی را می آورد و این شیوه یا صفت به صنعت تخمیس یا تضمین در اشعار فارسی بسیار شبیه است. توضیح مترجم فارسی محمد قاضی. ادامه داستان. دونکیشوت گفت: یکی از دوستان من که مردی کاردان است عقیده داشت که نباید طبع و قریحه اشخاص را با تضمین اشعار دیگران خسته کرد. وی دلیل این امر را چنین بیان می کرد که هرگز اشعار مخمس به پای اشعار اصلی که تضمین شده است نمی رسد و حتی اغلب اوقات از موضوع و از معنای شعر اصلی به دور می افتد. از طرفی صنعت تضمین و استقبال از اشعار قواعد مشکل و پیچیده‌ای دارد. مثلا جملات استفهامی در تخمیس وارد نمی شود، یا عبارات چنین گفت یا چنین خواهم گفت در آن به کار نمی رود. همچنین جایز نیست در تخمیس و استقبال از اشعار از افعال اسماء ساخته شود، یا معنای واقعی کلمات به معنای مجازی تبدیل گردد. و بالاخره در این سبک سخن سرایی هزاران مشکل و محذور موجود است که دست و پای گوینده را می‌بندد، چنان که حضرت عالی به کلیه این مشکلات واردید. دون لورنزو گفت: جناب آقای دونکی شد، در حقیقت من می‌خواستم مچ جناب عالی را در اشتباهی که چندین بار تکرار کردید و بر آن تکیه داشتید بگیرم، ولی نتوانستم، زیرا شما مثل مارماهی از دست من لیز می‌خورید. دونکیشوت گفت: من منظور و مقصود جناب عالی را از این جمله که می‌گویید من از دست شما لیز می‌خورم درک نمی‌کنم. دون لورنزو گفت: من انقریب مقصود خود را به شما خواهم فهماند، لیکن فعلا که حضرت عالی می خواهید شعر موضوع مسابقه و اشعاری را که من در تضمین آن سرودم بشنوید اینک به عرض می رسانم. شعر: اگر برای من آنچه پیش از این بودی باز آمدی، دیگر نیازی به این امید نداشتمی که ای کاش همکنون فرا رسیدی آنچه بعد باید بر سرم بیاید. تخمیس: چون سرانجام همه چیز در گذر است، آن نعمت نیست که روزی بخت مددکار به من ارزانی داشته بود گذشت، لیکن بخت دیگر بار آن نعمت را نه بیش و نه کم به من باز نگرداند. آه ای بخت، قرن هاست که تو مرا میبینی سجده کنان به پای تو افتادم. آخر سعادت گذشته مرا به من بازده و بدان که قرین سعادت بودمی اگر برای من آنچه پیش از این بودی باز آمدی. من لذت و افتخار دیگر و پیروزی و نشان دیگر نمیخواهم، جز این که خرسندی و رضای خاطر دیرینه را که یاد آن چون رنجی جان فرسا بر لوح ضمیرم مانده است باز یابم. آه ای بخت، اگر تو مرا به آن مقصد باز رسانی، همکنون آتش حرمانم فرو خواهد نشست، و به خصوص اگر این نعمت همکنون به من رسیدی، دیگر نیازی به امید نداشتم. من طالب محالاتم که بازگرداندن چرخ زمان به حالی که پیش از این بود امریست که هیچ قوه‌ای در جهان نتوانسته است به انجام آن برخیزد. زمان می گریزد، پرواز می کند و نرم نرمک می رود تا دیگر باز نگردد. و در اشتباهند کسانی که آرزو کنند ای کاش اکنون وقت گذشته بودی یا ای کاش همکنون فرا رسیدی. زیستن در شور و اضطراب دائم، یعنی گاه با امید و گاه با ترس و بیم، مرگی آشکاراست و بهتر آن که آدمی برای این درد علاجی از مرگ بخواهد. شاید صلاح من در این بودی که به حیات خود خاتمه دادمی، لیکن چون این نیست، زیرا فکر بهتری که به من حیات می بخشد ترس است از آنچه بعد باید بر سرم بیاید. وقتی دون لورنزو از خواندن مخمس خود فراغت یافت، دون کیشوت به تمام قد از جا برخاست و دست راست او را گرفت و به صوتی جلی که به فریاد می مانست گفت: ای فرزند برومند، قسم به خداوند عالم و به عظمت‌های بی پایان او که شما بهترین شاعر جهانید. تاج افتخار از شاخ و برگ قار به قول آن شاعر بزرگوار که خدا غریق رحمتش کند، نه تنها باید به دست دانشگاه قبرس و گائت بر سر شما نهاده شود، بلکه فرهنگستان آتن نیز اگر امروز وجود می داشت و فرهنگستان‌های پاریس و بولونی و سالامانک نیز که اکنون هستند باید در این افتخار شرکت جویند. از خدا می‌خواهم تن داورانی که جایزه نخستین را از شما دریغ می‌دارند به ضرب تیرهای جگردوز آپولون سوراخ شود و خدایان شعر و ادب و جمال هرگز از آستانه خانه ایشان پا به درون ننهند. از شما استدعا می کنم که چند شعر دیگر نیز از قصاید و قطعات مفصل خود برای من بخوانید، چه من می خواهم قریحه و طبع عالی شما را در انواع دیگر شعر امتحان کنم. پانویس: گائت یکی از بنادر ایتالیا در کنار مدیترانه که مانند جزیره قبرس در قدیم دارالعلم داشته است. ادامه داستان: آیا نیازی هست به این که بگوییم دون لورنزو از مدح و تمجید دون کیشوت هرچند که او را دیوانه می دانست چقدر شاد و مسرور شد؟ آه ای نیروی مدح و تملق، چه میدان وسیعی داری و حدود صغور قضاوت دلپسند خود را تا به کجا می بری؟ دون لورنزو در برابر این حقیقت سر تعظیم فرود آورد. چه؟ وی تسلیم میل و اراده دون کیشوت گردید و این غزل را که مربوط به داستان پیرام و تیسبه بود برای او خواند. پانویس: پیرام جوانی بود عاشق تیسبه که گمان کرد شیر معشوقش را خورده است و به همین جهت خود را کشت. تیسبه نیز وقتی جنازه عاشق خود را دید خود را بر سر همان جنازه کشت. داستان پیران و تیسبه الهام بخش بسیاری از شعرهای قدیم اسپانیایی و فرانسوی و ایتالیایی بوده است. توضیح دکتر باردن ادامه داستان. غزل: دیوار به دست دخترک زیبایی که دل کریم پیرام را گشود فرو ریخته است. عشق از قبرس به راه می افتد و به خط مستقیم می رود تا آن شکاف تنگ و عجیب را تماشا کند. آنجا سکوت به سخن می آید، زیرا صوت را جرأت آن که از چنین تنگه تنگی بگذرد نیست. ارواح جرأت عبور دارند، زیرا عادت عشق بر این است که مشکل ترین امور عالم را آسان کند. هوس چنان که باید توفیق نیافته و سعی آن دختر باکره بی احتیاط به جای آن که موجب لذت و نشاط او گردد سبب مرگش شده است. و که چه داستان شگرفی است. هر دو در یک آن به شمشیری کشته می شوند و قبری تنگ هر دو را در بر می گیرد و خاطره ای تلخ و هر دو حیاتی تازه می بخشد. دون کیشوت وقتی غزل دون لورنزو را شنید فریاد برآورد که ما شاء الله و سبحان الله، الحق که ما بین آن همه شاعران پخته و مجرب که امروز در قید حیاتند یکی را به چیر دستی و پختگی حضرت عالی ندیدم. به خدا یا چنین است که من میگویم و یا انسجام و شیوای این غزل چنین عقیده‌ای برای من آورد. الغرض، دون کیشوت 4 روز تمام در خانه دون دیگو با عزت و احترام اقامت کرد. وی در پایان روز 4 از میزبان اجازه مرخصی خواست و گفت از پذیرایی گرمی که در خانه شما از من شده است کمال تشکر و امتنان دارم، لیکن چون زیبنده پهلوانان سرگردان نیست که مدتی مدید از وقت خود را به بیکاری و تنپروری بگذرانند می روم تا به وظایفی که وابسته به حرفه من است عمل کنم، یعنی به دنبال حوادث و ماجراهای خطیر بروم. و ضمناً به خوبی آگاهم که در این ولایت حوادث بسیار پیش می آید. من امیدوارم که تا رسیدن فصل مسابقات پهلوانی ساراگوس که هدف اصلی مسافرت من است وقت خود را به همین ترتیب بگذرانم. لیکن قصد دارم که بدون به غار مونتزینوس بروم، چون در این حوالی راجع به عجایب آن غار داستان‌ها می‌گویند. ضمناً جستجو خواهم کرد تا منبع اصلی و سرچشمه واقعی 7 دریاچه ای را که در زبان عامیانه به مرداب‌های رویدرا موسومند بیابم. دون دیگو و پسرش تصمیم مقدس دون کیشوت را بسیار ستودند و به او تکلیف کردند که از خانه و از اموال ایشان هر چرا که خوش دارد با خود ببرد و گفتند که چون مرهون دلاوری و شایستگی ذاتی او و حرفه شریف او هستند حاضرند تا آنجا که برای آن دو میسر و مقدر باشد از دل و جان به وی خدمت کنند. عاقبت روز ودا فرا رسید. آن روز هر چه برای دنچی شد شیرین و نشاط انگیز بود، برعکس برای سانکو شوم و غم‌انگیز جلوه کرد. زیرا وی که در مطبخ دوندیگو در کمال آسایش و در وفور نعمت میزیست، اکنون اندوهگین بود که باز بایستی به قحطی سابق در دل جنگل‌ها و بیابان‌ها خو گیرد و به ماحضر محقر درون خرجین خیش قناعت کند. با این وصف سانکو خرجین خود را از آنچه که لازم به نظر می رسید انباشت. وقتی دونکیشوت می خواست از میزبانان خود وداع کند، به دون لورنزو خطاب کرد و گفت: نمی دانم مطلبی را که می خواستم بگویم به حضور جناب عالی عرض کردم یا نه. به هر حال اگر هم گفته باشم تکرار می کنم، و آن این که اگر بخواهید از رنج و زحمت خود بکاهید و از راه میان بر به اوج غیر ممکن الوصول شهرت و افتخار برسید، چاره منحصر به فرد این است که راه باریک شعر و ادب را رها کنید و راه باریکتر پهلوانی و سرگردان را در پیش گیرید. همین کافی است که در یک چشم بر هم زدن به مقام امپراتوری برسیم. دونکیشوت با این سخنان و سخنان دیگری که بعداً گفت حکم جنون خود را صادر کرد. وی باز به گفته افزود: خدا می داند که من چقدر مایل بودم آقای دون لورنزو جوان را همراه خود ببرم تا به او بیاموزم که چگونه باید به زیر دستان به چشم اغماز بنگرد و قوی دستان را لگد کوب کند، و این فضایل لازمه حرفه شریفی است که من دارم، لیکن چون هنوز سن او اقتضا نمی کند و به علاوه تحصیلات درخشان و قابل تمجیدش مانع از این کار است، من فقط به دادن پندی اکتفا می کنم، و آن این که چون این جوان شاعر است، اگر به نظر و عقیده دیگران بیش از فکر و عقیده شخصی خود توجه داشته باشد، می تواند به شهرت و عظمت برسد. در جهان پدر و مادری را نمیتوان یافت که فرزندان خود را زشت پندارند، و این گمان به خطا به خصوص در مورد فرزندانی که زاده فکر و غریحه انسانند بیشتر وجود دارد. پدر و پسر بار دیگر از سخنان درهم و مقشوش دونکیشوت که گاه عقلایی بود و گاهی عجیب و جنون‌آمیز بسیار متعجب شدند، و به خصوص از اصرار و الهاه وی در رفتن به دنبال حوادث بدفرجامی که مقصد و منتهای قایی آمال و آرزوهای او بود بیشتر حیرت کردند. دونکیشوت و سانکو پس از آن که بار دیگر مراسم ادب و احترام به جا آوردند و عرض خدمت و اخلاص کردند، با کسب اجازه مرخصی از حضور بانوی شیرین سخن و مهربان قلعه، در حالی که یکی بر اسب خود سوار بود و دیگری بر خر خاکستری رنگ خیش، از آنجا دور شدند.